اما رسیدیم به ساعت 8:30 بامداد و از شما علاقه‌مندان به برنامه‌های مستند دعوت میکنم با ما همراه باشید با رادیو گفتگو و مستند 10:35 رو بشنوید.
10:35
این برنامه یک مستند رادیویی است. ما مهمترین مسائل جامعه را روایت می‌کنیم.
ده 35
گردشگری سلامت یا توریسم سلامت. تحلیل وضعیت نظام گردشگری سلامت ایران و شناسایی راهبردهای لازم برای ارتقا و گسترش این صنعت. پدیده گردشگری همیشه حائز اهمیت بوده و بر اساس پیش‌بینی‌های انجام گرفته به سودآورترین صنعت جهان مبدل خواهد شد و در این بین حوزه گردشگری سلامت از اهمیت بالایی برخوردار است. گردشگری سلامت یعنی سفر افراد به کشورهای دیگر به منظور دریافت خدمات سلامت که اغلب با گذراندن اوقات فراغت همراه می شود و دلیل انجام این کار فهرست‌های انتظار طولانی در کشورهای توسعه یافته و هزینه پایین دریافت خدمات مراقبت سلامت در کشورهای در حال توسعه می باشد.
دکتر علی محمد مصدق راد، استاد سیاست گذاری و مدیریت سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران هستم. عرضم به حضورتون که گردشگری پزشکی یا مدیکال توریسم به عبارتی مسافرت طولانی افراد کشورهای خارجی برای دریافت خدمات، حالا میتونه پزشکی، دندان پزشکی و جراحی و غیره باشه، که تو هم با همراه گذراندن یا اوقات تعطیلات و فراغت باشه. این تعریفی که از گردشگری پزشکی هستش، یعنی هم گرفتن خدمات پزشکی رو باید شامل بشه، هم بحث گردشگری داشته باشه. خب ایران کشور ما به خاطر داشتن موقعیت خاص جغرافیایی، منابع طبیعی فراوانی که داره و همچنین خدمات پزشکی با کیفیت و ارزانی که داره، پتانسیل خیلی خوبی برای جذب گردشگران پزشکی داره. موقعیت جغرافیایی ایران دسترسی به بسیاری از کشورهای پیرامون رو فراهم میکنه. همونطوری که میدونید ایران با کشورهای آذربایجان، ارمنستان، ترکمنستان، از این طرف ترکیه، عراق، اونور پاکستان و افغانستان، از جنوب با کشورهای عربی قطر، امارات، بحرین، عربستان، کویت و عمان هم مرز فرصت خوبی برای ایران هستش. عموماً دلایل مختلفی برای انتخاب یک کشور توسط بیماران خارجی وجود داره که بیان و خدمات پزشکی مورد نظرشون رو دریافت کنن.
من دکتر مصومه مشفقی، جراح و متخصص نازایی هستم. با توجه به اینکه توی ایران واقعا من که متخصص زنان هستم، درمانهای نازاییمون واقعا پیشرفته هستش، در حد کشورهای خیلی پیشرفته و اقدامات درمانی که نیستش که تو ایران در کشورهای دیگه انجام بشه، ولی در ایران ما انجام ندهیم. ما مراکز درمانی خیلی پیشرفته مربوط به جهاد دانشگاهی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه ایران، رویان و ابن سینا، حالا اسم نمیخوام بیارم، که هم کارهای تحقیقاتی انجام میدن، هم کارهای درمانی که هزینه های درمانیشون نسبت به مراکز کشورهای دیگه واقعا عظیم هستش. من چون خودم هم در یکی از این مراکز کار میکنم، شاهد این هستم که مراجعه کننده های مختلفی از کشورهای دیگه به خصوص کشورهای عربی برای درمان نازاییشون برای اعمال پیشرفته لاپاراسکوپی مراجعه میکنن و هزینه های درمانی واقعا کم هست، که خیلی از این مراکز حتی در واقع یه سری امکاناتی رو برای توریستای خارج از کشور گذاشتن، محل اسکانشون، مترجم، وزنه رفت آمد، خیلی همراهی میکنن و یه مبحثی کلن توی ایران به وجود اومده به اسم توریست درمانی، که ما حتی تو بعضی از بیمارستان ها بخشای مخصوصی را افتاده برای توریسم درمانی به خصوص عرب ها. حتی خیلی از ایرانی هایی که مقیم خارج از کشور هستن برای اعمال جراحیشون حتی اقدامات خیلی ساده درمانی، حتی دندان پزشکی از خارج از کشور وقت میگیرن میان کلن یه مدتی توی ایران هستن، کارهای درمانیشون رو انجام میدن و بعد مراجعه میکنن. چون از نظر اقتصادی و هم از نظر کیفیت درمانی واقعا عالیه. این صحبتی هستش که هموطنای خود ما از کشورهای دیگه که مراجعه میکنن ما شاهدش هستیم که میگن که پزشکای ایرانی خبره هستن، با تجربه هستن و از سایر کشورها جلوتر حتی هستن.
در قرن 18 تا 20 بیماران ثروتمند از کشورهای در حال توسعه به مراکز درمانی کشورهای توسعه یافته سفر میکردند، اما این روند در اواخر قرن 20 شروع به معکوس شدن کرد و کشورهای در حال توسعه شروع به رقابت شدیدی به منظور جذب توریسم سلامت کردند، به طوری که گردش مالی این صنعت در جهان نزدیک به 55 بیلیون دلار است که این مقدار سالانه 20% افزایش پیدا می کند و سهم سالانه کشور ایران بین 400 تا 500 میلیون دلار برآورد شده است.
دلایلی که باعث میشه بیماران خارجی ایران رو انتخاب کنه بر اساس مطالعاتی که انجام شده شامل 7 دلیل اصلی هستش، مثل نوع خدمت، اون نوع و شدت بیماری که بیمار تحمل میکنه، کیفیت خدمت، پزشکان، کارکنان متخصصی که وجود داره، تجهیزات پیشرفته، فرایند سریع و راحت ارائه خدمات پزشکی و نتیجه خوبی که بیمار میتونه بگیره، هزینه خدمت، تعرفه پایین خدمات پزشکی برای اون بیماران خارجی با توجه به تفاوت زیاد قیمت ارز که وجود داره، تبلیغات، تجربه قبلی بیمار قبلا اومده به کشور ما خدمات رو گرفته راضی هستش، یا دوستان آشنایشون که استفاده کردن بهشون توصیه میکنن، یا از طریق اینترنت با بیمارستان ها و مراکز پزشکی ما آشنا میشن و خدماتشون رو میبینن. عوامل زمینه‌ای مثل قرابت فرهنگی به حال کشور اسلامی و فرهنگ شرقی کشورهای همسایه ما، خیلی دوست دارن بیان ایران، کشورهای افغانستان، تاجیکستان، آذربایجان و از اون طرف عراق از نظر فرهنگی و مذهبی به ما شباهت دارن و به مردم از اونجا تمایل دارن بیان ایران. جاذبه‌های گردشگری که ایران داره باز مؤثر هست. از اون طرف عوامل اجتماعی اقتصادی بیمار هم مؤثره، اینکه هزینه خدمات پزشکی تو کشورش بالا هستش و در ایران ارزان‌تر هستش. اما اگر بخوام جمع‌بندی کنم، 3 دلیل اصلی وجود خدمات پزشکی پیشرفته با کیفیت و ارزان، 3 دلیل اصلیه که باعث میشه بیماران خارجی کشور ایران رو انتخاب کنن. حدود 40 کشور تو بازار گردشگری سلامت فعال هستن که بعضی از اونا توی حوزه‌های تخصصی به بیماران خارجی دارن خدمت ارائه میدن، مثلا کشورهای آمریکای لاتین بیشتر در حوزه جراحی‌های زیبایی، آفریقای جنوبی در حوزه جراحی چشم، کشور بلژیک، مجارستان و هند در حوزه عملهای جراحی کیسه صفرا، سنگ صفرا، درمان پروستات مردان، روزه‌ها، و کشورهایی مثل تایلند و سنگاپور در حوزه اعمال جراحی قلب و ارتوپدی بیشتر فعالیت دارن، یعنی سعی کردن خودشون رو تو حوزه خاصی متمایز کنن و بیمار جذب کنن.
مشکان شهریاری، خدمت رو کنم که پرستار و کارشناس مسائل بهداشت و درمان و سوپروایزر مجتمع بیمارستان امام، البته بازنشسته هستم در حال حاضر. به نظر من برای کار توریست درمانی نیاز به یه سری تشکیلات می باشد. این تشکیلات در کنارش نیاز به یک تأسیس یه شرکتی توریست درمانیه که این خودش شرکت توریست درمانی خودش کاملا مشخص شرح وظایف داره و کاملا شرح وظایفش موجود هستش. در واقع از یک بود دیگه که ما نگاه کنیم، ما در اینجا یک با یه مثلث روبرو هستیم که از روی مثلث شامل یک قسمتی هستش که به عنوان افراد یا اون توریست که گیرنده خدمت مراکز دهنده خدمت و اون شرکتی که این مسائل رو براشون برنامه‌ریزی میکنه و میتونه یه رابطی بین این توریست و مرکز دهنده خدمت باشه. حالا ببینیم که اینجا قسمت شرکت باید با چه قسمت‌های تعامل داشته باشه. یعنی در واقع شرکت با 2 قسمت تعامل داره، یکی همین قسمت توریست و یک قسمتش مرکز ارائه دهنده خدمت هستش. در رابطه با قسمت توریست باید خدمتتون عرض کنم که برای اینکه ما بتونیم که این توریسم و جذب این مراکز دهنده خدمت خودمون در کشور خودمون بشیم، باید به یه سری زمینه‌ها یه سری کاری باید انجام بدیم. شامل تبلیغات هستش، مثلا برنامه‌ریزی سایت خیلی مناسب و قابل قبول، تشکیل دفاتر نمایندگی و مطالعه روی نیازهای کشورهای همسایه، کشورهایی که بتونیم ما نیاز جذب کنیم و به خوبی ارائه خدمت بدیم بهشون. از طرف تعامل قسمت دیگه این شرکت در رابطه با مرکز دهنده خدمت، باید ارتباط ما با سطوح متخصصین فوق تخصص و مراکز بیمارستانی که مجوز این ارائه خدمت رو داشته باشن، یعنی در واقع باهاشون صحبت بکنیم ببینیم مثلا شرایط به چه صورت هستش، باهاشون قرارداد ببندیم که بتونیم یک ارائه خدمت خیلی مناسب و خوب و از طرفی یک تعامل دو طرفه باشه. همینجور که برای اون دهنده گیرنده خدمت یک به قول معروف یک هدف خیلی خوبی داشته باشه و بتونه اون اهدافش رو به اهدافش برسه و اون بهبودی کامل به دست بیاره و اون به شرایط معقولی برسه، از این طرف هم خود ما که تو این کشور هستیم بتونیم اون علاوه بر اینکه نیازه اون رو برطرف کردیم، بتونیم به اون اهداف خودمون هم برسیم. خب اهداف خودمون هم شامل، خب یکی اول از اینکه کار تبلیغاتی که انجام میدیم به عنوان یک برندی میشیم در رابطه با ارائه دهنده خدمت که خیلی خوب هستش و اینکه یک منافع مالیش هم خب در کنارش هستش. میتونم بگم که خیلی کار خیلی عالی و خیلی خوبی هستش، به شرطی که تشکیلات خیلی منسجم بسیار عالی و هدفمندی داشته باشه. در غیر این صورت امکان اینکه بتونیم به اون نتیجه قابل قبول برسیم خیلی کم هستش.
خانیه عظیم‌زادگان هستم، مترجم و پژوهشگر فضای مجازی. با توجه به موضوع برنامه، کتابی در سال 2008 منتشر شده که ادیشن اولش هست و در سال 2020 ادیشن چهارمش هم منتشر شده با این عنوان Beyond Borders Fourth Edition، یعنی بیماران بدون مرز. نویسنده این کتاب جوزف وودمن هست و در بخشی از این کتاب اشاره کرده که هر سال بیش از 150,000 نفر آمریکایی و اروپایی به دنبال درمان بیماری به خارج از کشور میرن و معمولا هم کشورهایی مثل هند، تایلند، سنگاپور و مالزی بیشترین طرفداران رو برای جراحی‌های بزرگ دارن. علاوه بر این مثلا کشورهای مکزیک، کاستاریکا، مالزی و تایلند هاب و مراکز معروف گردشگری هستن. متاسفانه همچنان این کتاب در کشور ما ترجمه نشده. امید میره که به زودی ترجمه این کتاب انجام بشه چون منابع و رفرنس های خیلی خوبی رو در این کتاب مطرح کرده. در بخش دیگه ای از این کتاب یه داستان جالب رو بهش اشاره کرده. میگه یه نفر از آلاسکا میره مکزیک و 3600 مایل رو رانندگی میکنه به منظور اینکه در واقع کار دندون پزشکیش رو انجام بده و با این کارش 40,000 دلار به نفعش شده. باز در بخش دیگه کتاب در مورد هلث توریسم، گردشگری سلامت رو به 3 دسته تقسیم کرده. دسته اول ویلنس توریسم، یعنی گردشگری تندرستی، یعنی کسانی که به دهکده های آب معدنی سفر میکنن بدون دخالت پزشک. تقریبا یه دومش کیوراتیو توریسم، یعنی گردشگری درمانی، استفاده از آب‌های معدنی، نمک، لجن‌های طبیعی، مناطق آفتابگیر، ولی تحت نظارت و مداخله پزشک انجام میشه. و سومین تقسیم بندی مدیکال توریسم، گردشگری پزشکی که مسافرت به منظور درمان بیماری و انجام جراحی زیر نظر پزشکان در مراکز درمانی انجام میشه که پیگیری بیمار رو هم شامل میشه. مثلا کشورهایی که خیلی فعالن در صنعت گردشگری پزشکی کشورهای تایلند، سنگاپور، مجارستان، آرژانتین، کوبا، برزیل، هند، ترکیه، اردن هستن که به توسعه پایدار و پویایی اقتصاد کشورشون کمک کرده و روی چرخه اقتصادی و تولید ناخالص داخلی بسیار تاثیرگذار بوده. به عنوان بخش آخر این قسمت، در سال 2019 نزدیک به 2,000,000 آمریکایی کوله بار سفرشون رو بستن و به منظور انجام گردشگری پزشکی برای کار دندان پزشکی به مکزیک رفتن، برای کاشت مو به ترکیه، تعویض دریچه قلب به تایلند، پروتز تعویض لگن به هند، برای پروتون درمانی به کره، برای نازایی اسرائیل و برای لیفت صورت به مجارستان رفتن.
دلایل افزایش تقاضا برای دریافت خدمات گردشگری سلامت در ایران. کشورمان ایران به دلیل دارا بودن پزشکان متخصص از یک سو و جاذبه‌های گردشگری از سوی دیگر و همچنین نرخ پایین هزینه‌های خدمات درمانی منطقی استراتژیک برای جذب گردشگری سلامت است. با توجه به اینکه اقتصاد کشور ایران عمدتاً متکی به نفت است، لزوم توجه به گردشگری سلامت دوچندان می‌گردد. و از طرفی نیز کشور ایران با دارا بودن آب و هوای مطبوع، مراکز درمانی مدرن، محیط مناسب برای کشورهای مسلمان، تقاضای بالای بیماران کشورهای منطقه برای جراحی‌های زیبایی، برتری در زمینه سلول‌های بنیادی، ترمیم زایعات نخاعی و درمان ناباروری از پتانسیل نسبتاً مناسبی در این زمینه برخوردار است.
به هر حال درمان، کسی که مراجعه میکنه برای درمان میشه که تنها که مراجعه نمیکنه و به غیر از اینکه میتونه که صنعت توریسمونو افزایش بده، چون میدونیم که بالاخره کسی که مراجعه میکنه میره به خصوص برای یه سری کارهای درمانی مثل دندان پزشکی یا مثلا برای کارهای درمانی مثل نازایی، همراهان دارن که امکان داره که حتی گاهی اوقات 6-7 ماه یا یک سال توی ایران بمونن. مطمئنن این توی صنایع دستیمون برای بازار فروشش، دیدن مکانهای دیدنی ایران میتونه که یه تبلیغی باشه برای اینکه وقتی برمیگردن به کشورشون از ایران تعریفی بکنن و باعث بشه که بقیه فامیل و دوستانشون برای نه درمان بلکه برای گردشگری مراجعه بکنن. همونطوری هم که میدونیم کلا مردمان ایران مردمان مهمان نوازی هستن و فکر میکنم که به خصوص وقتی که افراد مراجعه میکنن برای کار درمان، هم پزشکا هم کادر درمان نسبت به بیماران خارج از کشور خیلی فکر میکنم البته نسبت به ایرانی ها هم مهربان و اون سر هستن، ولی که خب باز کشور به نسبت اونها مهمان نوازتر هستن و این میتونه که روی سایر صنایع هم تاثیر مثبتی بذاره.
کشورهای مالزی، سنگاپور، تایلند، هند، آمریکا، کره جنوبی، کاستاریکا، تایوان، ترکیه و مکزیک به ترتیب بیشترین بیماران خارجی رو در دنیا دارند. متاسفانه ایران کشور از ما نتونسته به خوبی از پتانسیل‌های گردشگری و پزشکیش استفاده بکنه و سهم قابل توجهی از این بازار گردشگری و پزشکی جهان داشته باشه که رو به رشد هست و مقدارش هم خیلی بالاست و چالش‌های متعددی بر سر راه توسعه صنعت گردشگری و پزشکی ایران وجود داره که نیاز هست سیاست‌گذاران و مدیران سلامت بهش توجه بکنند. برنامه‌ریزی ضعیف، هماهنگی نامناسب بین سازمان‌های متولی گردشگری سلامت، کمبود سیر ساخته‌های لازم، ناکارآمدی سیستم اطلاع رسانی و تبلیغاتی، اینکه بتونه قابلیت‌های گردشگری پزشکی ایران رو به دنیا معرفی کنه و بازاریابی‌های محدودی که وجود داره از جمله چالش‌هایی است که بر سر راه گردشگری سلامت وجود داره و ما امیدواریم که این چالش‌ها برطرف بشه.
اولا که اون مسئله قانونیش باید خیلی بینید، من همه اینا برمیگردی به اون تشکیلات اولیه ما. تشکیلات اولیه ما باید خیلی عالی، یعنی زیر ساختش، زیر پایش خیلی قوی باشه، یه چیزی باشه که پشتیبان داشته باشه، بتونه کاملا اینو پوشش بده، بتونه تمام اون چیزایی که مورد نیاز اون تشکیلات هست، یعنی هر زمان تشکیلات نیاز به چیزش کاملا اینو داشته باشه و بتونه ارائه بده اینا، یعنی پشتیبانی این تشکیلات خیلی قوی باشه، یعنی زیر ساخت اون پایه، اون در واقع اون زیر بنای این تأسیس داده این شرکت بسیار قوی و محکم باشه. میتونیم بگیم که در واقع به قول معروف یه چالش هایی مثلا وجود داره این وسط، امکان داره مثلا مسائل قاچاق باشه و این برنامه ها و آره اینا دارن میارن توریست این برنامه، اینا همه از بین بره، یعنی جوری اینا گرفته بشه به کمترین میزان برسه، یک ارتباطات سالم باشه، هر چقدر این ارتباطات بین این شرکت با این قسمت های گیرنده خدمت و این مرکز درمانی سالم تر باشه ما نتیجه ما مطلوب تره. هر چقدر که ارتباطات و روابط و به قول معروف این با خلوص نیت با شرایط بسیار سالم و سازنده باشه مطمئنا موفقیتمون بیشتره. تمام اینا برمیگرده به کار درست ما، بسیار کار خیلی خوبه، چون کار توریست درمانی مهمترین قسمتی که میتونه به مملکت خودمون کمک کنه ارزآوری خیلی سالم و خوب و مناسبیه و باعث میشه که ما خیلی بهتر نیروهای متخصصمون رو به کشورهای دیگه کاملا معرفی کنیم، که واقعا ما از نظر درمانی اگر دقت کنیم نسبت به کشورهای همسایه در درجات خیلی بالایی قرار داریم. ولی متاسفانه شاید تبلیغاتمون، شاید به قول معروف معرفی کرده این افراد یه مقدار نقص داره یا امکانی با شکستهایی مواجه میشیم. هر چقدر بتونیم زیر ساخت این تشکیلاتمون رو قوی تر کنیم، مهمترین و بهترین نتیجه و اهداف رو میتونیم بگیریم.
محمود حمیدی هستم، عضو شورای مرکزی خانه پرستار. در قسمت پزشکی خوب ایران پیشرفت خوبی داشته نسبت به کشورهای منطقه، از نظر پزشکی، از علم پزشکی، از علم مراقبت های پزشکی، پرستاری و کلا تو هر چیزی که به نظام سلامت مربوط میشه بجز مسیرهای پیشگیری بسیار پیشرفت داشته تو درمان و مراقبت. و خب این موضوع میتونه باعث بشه توریسم های زیادی از کشورهای مختلف همسایه جذب ایران بشن بابت پیگیری مسائل درمانیشون، حتی از کشورهای اروپایی هم، چون درمان در ایران نسبتا ارزون تره نسبت به کشورهای اروپایی. خب جذب توریست اگر یک راهکار و یک فرایند و برنامه مناسبی چیده بشه از کشورهای اروپایی و کشورهای دیگه خیلی راحت قابل انجام هست. و الان علم پزشکی هم تو ایران جزو علم‌های پیشرو هست و پیشرفت زیادی داشته، که همین هم باعث بهبود کیفیت خدمات، بهبود کیفیت درمان میشه و خب جذب توریست میکنه.
یه ایندکس گردشگری پزشکی هم هستش که میاد کشورها رو بر اساس بحث گردشگری سلام پزشکی را تو این کشورها بر اساس سپور میزان جذابیت هم کشور مقصد، ایمنی و کیفیت خدمات سلامت ارزیابی میکنه. یعنی با این سه تا شاخص میان یه ایندکس درست میکنن که تو سال 2020 میلادی کشورهای کانادا، سنگاپور، ژاپن، اسپانیا و انگلستان پنج مقصد برتر گردشگران پزشکی بودش، که متاسفانه ایران رتبه خوبی از نظر این ایندکس نداره به خاطر اون چالشایی که خدمتون گفتم، که امیدواریم سیاستمداران کشور به ویژه سیاستگزاران حوزه سلامت با تدوین و اجرای برنامه راهبردی به تقویت صنعت گردشگری سلامت و گردشگری پزشکی کشور بپردازند.
به نظرم بهترین و مهمترین قسمت قضیه تبلیغات خیلی خوبیه و بتونیم مثلا با تبلیغات خیلی خوبمون و اینکه رقابت ایجاد کنیم در بین کشورهای همسایه، یعنی جوری خدماتمون ارائه بدیم. البته میتونیم با یه مثلا با یه هزینه‌ای کمتر اینو انجام بدیم با انسان، یعنی با متخصصین خیلی عالی، متخصصین حالا نمیخوام بگم خیلی برند، در حد قابل قبول و مناسب با یه هزینه خیلی نسبتا درست و قول معروف خیلی متعادل، که اون هم جذب بشه و همین که خدمتی هم که ارائه میدیم درست حسابی باشه. یعنی اینجوری نباشه که بنده خدا بیاد پشیمون بشه بگه تبلیغات بدی هم کرده باشه در مورد ما، یعنی هم ارزآوری هم برای ما ایجاد بکنه در این صورت، به این صورت که بتونیم مثلا یه سری افرادی رو کلا آموزش بدیم کار تبلیغاتی انجام بدن، مثلا از طریق سایت، از طریق حالا هر مدل شریعتی هست که میتونیم این تبلیغات به اون انتقال بدیم. بعد اینکه اون افرادی هم که متخصصین که به قول معروف اینا رو معرفی میکنیم در رابطه با انجام این ارائه خدمت برای این افراد، یه افرادی باشن که به قول معروف افراد درست، انسانهای سالم و به قول معروف آدمایی باشن که تو تخصصشون، تو کارشون حرفه‌ای باشن، میزان شکست کاریمون کمتر بشه، یعنی ارائه خرم خدمات خیلی درست و حسابی و با کمترین ضریب شکست.
سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در 14 جمادی الاول 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
درود بر شما شنوندگان عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو. امیدوارم در هر کجا که هستید ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. www.radiogoftogu.ir. پل ارتباطی همیشگی ما با شما، سامانه پیامکی رادیو گفتگو 301035. اما تا ساعت 14:02 بعد از ظهر در ادامه با شما خواهیم بود با ارائه این مجموعه برنامه. تا دقایق دیگر رأس ساعت 9 صبح همراه شما هستیم با برنامه روزنه. تورنج عنوان برنامه‌ای که شما عزیزان میتونید در ساعت 10 صبح اون رو از رادیو گفتگو بشنوید. علاقه‌مندان به کار و کارآفرینی و اشتغال میتونن در ساعت 11 صبح برنامه خودشون ضرب سکه رو بشنوند. در ساعت 12 گوش خواهیم داد به نوای خوش اذان ظهر به افق تهران. پس از اذان و مناجات همکاران خوب من با شما هستند با ارائه برنامه رویداد. در ساعت 13:01 بعد از ظهر شما میتونید شنونده برنامه نقطه عطف باشید. و پایان بخش برنامه های ما در این نوبت کاری 13:30 و گفتگوی اجتماعی. امیدوارم که شما خوبان شنونده فرصت همراهی با ما رو در این مجال خوش داشته باشید. اما تا ثانیه های دیگر کم کمک داریم میرسیم به ساعت 9 بامداد و میریم که همراه بشیم با همکاران خوبمون در